باید واحدهای مشاوری و واحدهای فرهنگی جامعه ما میزان و نوع این دخالتها رو غربال بکنند و ابتدا به ساکن زوجین ما با این فکر و ایده که هیچ یک از زوجین پدر یا مادر حق دخالت ندارن، با این باور زندگی خود را آغاز نکنند. این دخالت ها در بسیاری از موارد راهگشاست. بنا به تجربه که پدر مادرها دارن در تحکیم اتفاقا مبانی خانوادگی بسیار گویاست. من امیدوارم در سال جدید رویکردی که ما در حوزه ورود اطرافیان برای موضوع مسائل خانوادگی باش مواجه هستیم از نوع ورود مثبت باشه، و من معتقد هستم که اگر در حوزه مسائل اجتماعی این موضوعات رو ما مدیریت بکنیم، در کاهش آمار طلاق بسیار بسیار این موضوع مؤثر خواهد بود. حتی روش جدیدی که به صورت بخشنامه الان حتی در خصوص طلاق‌های توافقی موضوعات رو با فرجه 3 ماه به مراکز مشاوره ارجاع می‌کنند، به نظرم این هم یک فرصت مناسبی است که حضور و دخالت مثبت اطرافیان برای مهار این موضوع بسیار مفید و مؤثر می‌باشد. ممنونم از وقتی که در اختیار داشتیم. امیدوارم که خانواده ها بتوانند در حوزه مهار آسیب های مربوط به مشکلات زندگیشون موفق و معید باشه.
من به نظرم اینطوری میاد که یه بخش بزرگی از مشکلی که همسر شما داره بیشتر محیطی است. حالا احتمالاً مباحث ژنتیکی اینا در تخصص خانم دکتر مطرح فرمودن و خواهند فرمود، ولی نوعاً مطالعات ما در پژوهشکده نشون میده که پسرانی که پدرانی دارن به نحوی به مادرشون خیانت کردن، یعنی به مادر این پسر یا به همسر خودشون، یا اونها تعبیر خیانت ازش دارن، در دوران بزرگسالی و زمانی که اینها ازدواج میکنن یک نوع نگاه منفی کلن دارن به شریک زندگیشون و نگرانی های ماحصل از اون اتفاقاتی که ممکنه افتاده باشه، چون به هر حال تعبیر اینه، قضاوت اولیه، حالا درست و نادرستش رو کار ندارم، این است که زن دومی آمده و یک زندگی رو از هم پاشیده، و مخصوصا مادرها این رو زیاد نجوا میکنن تو گوش فرزندانشون در دوران کودکی، و همیشه این دلنگرانی وجود داره که گویا یک نوع جنس ستیزی آدم در رفتار این افراد احساس میکنه. این که شما فرمودید در 8 سال اول هیچ اتفاقی نیفتاده، حتما خب تجربه شما اینگونه میگه، ولی اطلاعات ناقص من به نظرم میاد بیشتر این باشه که مکتوم میکرده، نشون نمیداده، و الا این رو همراه با خودش در طول زندگیش حتی قبل از ازدواجش میکشیده این انسان. یه دفعه شما وارد یه جو جدید و فضای جدید میشید با یک سری مناسبات تازه که این تشدید میکنه، نه اینکه، یعنی میخوام بگم این 4 سال اخیر ما دنبال علل موجده نباید بگردیم، بلکه علل تشدید کننده است و ایجادش رو باید خیلی قبلتر با ریشه های دوران کودکی و نوجوانی پیدا بکنیم. وقتی این گونه است، همین فرمایشی که استاد هم اشاره فرمودن، به نظر میاد ما خیلی مشاوره پیش از ازدواج رو جدی نمیگیریم. یعنی اگر قبل از ازدواج، حالا من نمیدونم، شاید شما مراجعه فرمودید با یه متخصص امر شما ارتباط بگیرید، خیلی برای او کار سختی نیست که در بیاره که ایشون چه زمینه‌های ذهنی داره، نگاهش به زن چیه، چه نگرانی‌هایی داره، ارتباط‌ها رو چگونه می‌بینه و مسائل و مشکلات رو چجوری برای خودش تحلیل می‌کنه، و بر پایه اون یک مشاوره درست پیش از ازدواج به شما داده میشه. شاید سوالم تکراری است به دلیل اینکه من از نیمه‌های برنامه رسیدم خدمتتون، ولی آیا طی این مدت شما کمک حرفه‌ای هم گرفتید از یک روانشناس، از یک مشاور خانواده، و نتیجه چی شده و نگاه تخصصی اونا چی بوده به قضیه؟
پیش مشاور رفتیم که بعد ایشون رو دادن به روانشناس، برشون دارو شروع کردن
برای روانپزشک.
روانپزشک بله. ولی داروهاش رو به موقع نمیخوره. الان 200 میلی آسنترا میخوره. خودش زیاد کرده، خودش کم میکنه، خودش به موقع نمیخوره.
تشخیص افسردگی براشون داده بودن یا وسواس فکری
عملی. آسنترا هالوپریدا.
درست.
بعد من الان تصمیمی که خودم گرفتم این هستش که خودم رو نجات بدم حقیقتش.
یعنی طلاق بگیری؟
بله. خودم رو نجات بدم و بعد از اون بتونم دخترم رو نجات بدم. چون که آقای دکتر میدونین که اگه درمان نکنه من با هر تغییر فیزیکی که دختر من از سن بلوغ برسه این حساسیتی که ایشون رو من داره و میفته روی دخترش و اونها رو هم آزار میده. الان 10 سالشه و از نظر فیزیکی هم دختری که مثلا دو جلتر از سنشه و من نگران این قضیه است و اینو میبینم که اینقدر اونها رو آزار ممکنه بده این حالتش که اونها هم در خطر باشن.
خب میتونیم بگیم که استرس و اضطراب هم ایشون داره. یعنی در اصل داروهایی که داره مصرف میکنه هم استرس اضطراب رو داریم، هم افسردگی رو داریم که همون اختلال دو قطبی هستش، و از طرف دیگه که اختلالی هم هستش که میتونیم بگیم که شبیه باشه. یعنی در اصل اون کامل نخواهیم حکم بزنیم که بگیم پارانویا باشه، چون به هر حال اگر شخص رو از نزدیک ببینیم ممکنه که داده منه به نوعی تغییر بکنه، اما بر اساس داده هایی که شما میفرمایید میتونیم بگیم که این اختلال وجود داره. آقای دکتر فرمودن در ارتباط با دوران کودکی، بله دقیقاً شکل‌گیری شخصیت و دوران کودکی هستش، و اینکه حالا در چه زمانی در از پدر ازدواج مجددی رو داشته و بعد زن سوم رو اختیار میکنه، همه اینها تاثیرگذار هست، به خصوص اگر که تو زمانی باشه که نوجوانی باشه، بحران هویت و این بحران ها رو مشخص داره و این باعث میشه که فشار عصبی رو داشته باشه. در بعضی از افراد قانونشون تغییر میکنه، این هستش که میگن که ما اصلا کاری که پدر میکنه رو به هیچ عنوان انجام نمیدیم، که در از این رو در زبان خودشون عنوان میکنن، اما در فکر و عمل رفتاری دیگه ای رو انجام میدن. خودش نمیخواد زنی رو اختیار بکنه، ولی در از نگاه ذره بینیش به سمت همسرش هست و ترس از دست دادن همسر تو شکل گرفته، چرا که در از همسر خودش رو دوست داره و نگاه این هستش که حالا توی محیط جدیده با توجه به داده های شما حالا مثلا اسکرین شات گرفته بشه، ببینم تو چه موقعیتی هستی، بکاپ گرفته میشه، تمام اینها رو داره همش مدام چک میکنه و حتی به شما بارها مثلا گفته چرا با این شخص، چرا با اون شخص، یعنی در از انگشت متهم رو به سمت این و اون داره میکشه. این برمیگرده به این که همون دوران کودکی که آقای دکتر فرمودن دقیقاً باعث میشه که من یک نگاه بد نسبت به محیط اطراف داشته باشم و ترس از دستن شما هم هستش. با توجه به اینکه 12 سال هست ارتباط خوبی رو داشتید، حتی من پرسیدم از شما که ارتباط عاطفی خوبی رو دارید، فرمودید که بله ارتباط عاطفی خوبی بوده. البته تشعشعاتش از همون اوایل زندگی یه سری چیزها رو شما فرمودید که بوده، ولی در اصل من چشمی پوختم، درسته؟ چشم‌پوشی می‌کردید و چشماتون می‌بستین و سعی می‌کردید که در اصل اون نگاه رو نداشته باشید، به خاطر اون دوست داشتنه، به خاطر اون لذته و به خاطر اینکه من همسرم رو نمیخوام اصلا از دست بدم. حالا در مرحله قرار میگیریم که فشارها بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، طبیعتا من به این نتیجه میرسم که بخوام راه فرار. حالا من از شما میپرسم چه راه فرار؟ باور کنید ما تکنیکایی رو داریم، راهکارهایی رو داریم که میتونه شخص مشکلش برطرف بشه. البته اینم به همه شنوندگان عزیز میگم که تا زمانی که خود فرد و خود شخص نخواد که تغییری در خودش به وجود بیادش، هیچ روانشناس و هیچ مشاوری و هیچ روانپزشکی نمیتونه کار مفید رو انجام بده. همه اینها برمیگرده به طرف مقابل. آیا سعی شد که مثلا فرض کن حالا با یک ارتباط دیگه، با توجه به اینکه داروها رو مثلا مصرف میکردن و بعد مصرف نمیکردن و بعد به طور کامل قطع کردن، آیا شد که پیش مشاورش برید و از مشاور باز دوباره طلب کمک بگیرید و اینکه چه کاری بکنم و چه حرکتی رو انجام بدم که همسر من بخواد داروها رو مصرف بکنه یا نه؟
باورتون نمیشه خانم دکتر، در مرحله حمله که بودن که ایشون مثلا حسن حملاتی حملاتی وقتی که بهش اون تنش بهش وارد میشه، یه حالتی انگار که مثلا دست راستش بی‌حس شده بود و همینجور مونده بود و سمت مثلا
که این اتفاق میفته
موقعی که به من ایراد گرفت، که همون موقعی که من دانشگاه کلاسام شروع شد و به من ایراد میگرفت که تو چرا مثلا این کارو میکنی، با این حرف نزن، اینجوری نکن، حواست باشه.
به فامیل رفتار چقدر بود؟ چند بار این حالت بهشون دست میداد؟
دو بار بهشون حمله دست داد، که یک بارش حالت برسپالسی، یعنی صورتشون کلن بیهست شده بود، یعنی یه حالتی که فکر کنید مثلا شوک عصبی و کلن اینکار جریان خون کلن کنسر شده تو بدنشون، که من ازتون خواستم زنگ بزنم 115 که این حالتشون که برای اون رمش پزشک تعریف کردن، ایشون برشون حال پیدا شروع کردن و گفتن که با شدت زیادی این داره در تو شکل میگیره، بعد زودتر بهشون تذکر دادن، گفتن بعد زودتر جلوشو بگیری وگرنه دیگران خسته میکنی. و من هم پیش مشاورشون که رفتم یه جلسه با خودم صحبت کردن، ایشون سرشون رو قشنگ به من تکون دادن، گفتن خانم فلانی میخوای چیکار کنی؟ گفتم من میخوام بمونم کمکش کنم. گفت امیدوارم که یک سال دیگه نیای بگی که من میخوام جدا بشم. و الان از اون یک سال، از اون مدت دو ماه کلا دو ترم گذشته، یعنی 6 ماه گذشته که من دیگه تصمیم گرفتم که واقعا خودم
رو نجات. و اون پزشکشون به شما نگفتن چی برایشون تشخیص گذاشتن؟ چون هالوپریدول معمولا برای آدم‌های سایکوتیک به کار میره، برای کسانی که حالت مانیا دارن، کسانی که به اصطلاح مسائل و مشکلات خاص این گونه دارن.
من پیش روانش
اسکیزوفرن ها مثلا
پیش مشاورشون رفتم،
پیش مشاور
آیوتو نرفتم ولی میخوام برم، هنوز نتونستم برم پیششون.
نوع تشخیص رو پس نمیدونین چی؟
وسواس فکر عملی خودش بهم گفت که گفته
خب اون که به جا
دکتر بهشون گفته، ولی یه حالتایی چرا حال دو پیدا برشون شروع کرد، نمیتونست بخوابه. مثلا 3 صبح یه دفعه چشاشو باز میکرد، سقف رو نگاه میکرد و همینطور شروع میکرد به خوردن لباش و همینطور فکر میکرد. مثلا من یه دفعه
بیدار شدم، روان پریشی بوده احتمال زیاد خان دکتر.
منم دقیقاً نظرم این هستش که متاسفانه باید حتما داروها رو مصرف کنن، چون تغییر چهره، تغییر رفتار توی افراد، این باعث میشه که بگیم که این شخص اختلال شخصیت داره. و این اختلال شخصیت اگر دارو درمانی باشه و در کنارش در از ما مشاوره رو داشته باشیم، تکنیک ها و راهکارها، چرا که در از محبت عاطفی و ارتباط عاطفی که اگر همسر با طرف مقابلش داشته باشه میتونه این شدت ها رو کم بکنه و در از شخص به حالت عادی خودش و روال عادی زندگی خودش برگرده.
البته من متوجه شدم
تغییر چهره ممکنه که داده بشه، مثلا ممکنه که دفعه دستاشو به این شکل حرکت رو انجام بده، حرکت عضلات رو سفت میکنه، رفتارهای عجیب یه دفعه اینطوری میکنه. و این حالا البته شنوندگان نمیدونن که من دقیقا چه تغییراتی دارم در خودم ایجاد میکنم، دوست عزیزمون دارم میبینم. و این تغییرات توی شخص ایجاد میشه و این تغییرات که هستش متاسفانه بله دقیقا اختلال شخصیت هستش و باید حتما دارو درمانی بشه و در کنارش مشاوره. البته از همکار عزیزم من یه مقداری خورده میگیرم که چرا سر تکون دادم و چرا در از بلافاصله برچسب 100% منفی رو در نظر گرفتم.
بله،
بله، من دقیقا میگم که چرا این حرکت رو انجام دادن، چرا که در اصل ما میتونیم اون ارتباط عاطفی قشنگ رو اگر همسر به مراتب بیشتر کنه این ارتباط عاطفی رو، دیگه اون شخص در اصل ترس از دست دادن همسر تو شکل نمیگیره، چون اون ترس هستش که باعث میشه که هی بخواد ایرادها رو هی بیشتر بگیره. و اگر که ارتباط عاطفی قشنگی رو من هی بیشتر و بیشتر بکنم کم رنگ تر میشه. حتی یه جاهایی من خودم زنگ بزنم عزیزم الان من اینجا هستم، عزیزم الان، یعنی در از احساس اطمینان کامل به شخص داده بشه و اعتمادش بره بالا نسبت به همسر، تمام این رفتارها و تغییر رفتارهایی که توی شخص وجود میادش کم و کم و کمتر میشه.
من یه سوالی از استاد ارجنگی دارم با توجه به تخصصش اون در حوزه قوه قضاییه، و اون این است که اگر یه متخصصی به تشخیص برسه که فرد دچار روانپریشیه، انواع روانپریشی، وضعیت درخواست طلاق همسریشون چه خواهد شد؟
من قبل از پاسخ به سوال های دکتر میخوام تأکید کنم به فرمایش خانم دکتر موحد. برای خانواده شما یه مشکل پیش اومده. ما وقتی با مریض مواجه هستیم، ترک این مریض، من یه مثال از خود قانون مدنی براتون میارم. در قانون مدنی تعریف خاصی از نفقه نشده، ولی در ماده 11-8 قانون مدنی اومده مصادیق نفقه رو مشخص کرده. یکی از مصادیق نفقه رو آورده، گفته هزینه های درمانی در طول زندگی مشترک. خدای نکرده همسر آدم که به یه مریضی صعب العلاج مبتلا بشه، اینجا شما رها کنی بگی آقا این سرطان گرفته، من خونم هم بفروشم، نمیتونم از عهده این درمان بیام. بینید معاضدت و معاونت در حوزه مسائل اینچنینی از خصایص خانواده است. یعنی ما وقتی میگیم قانون مدنی اومده ما رو به عنوان زن و شوهر در تشیید مبانی خانوادگی مکلف کرده، این تشیید یه جایی هست که یه پای این زندگی لرزیده، ممکنه این مسئله مالی باشه، ممکنه مسئله بیماری باشه. بنابراین من پیشنهاد میکنم که همونطور که خانم دکتر موحد و همکارشون، خیلی سخته که یه جایی آدم مریض باشه به جای که به اون اطرافیان دلداری بده یا تمام این که صورت مسئله رو حل کردن. ما که نمیخوایم مشکلات اجتماعیمون رو حذف کنیم، ما میخوایم ببینیم که در بستر این مشکلات اون قهرمان این زندگی کیه؟ زنان ما قهرمانان زندگی، مادران ما قهرمانان این زندگی. در مورد سوالی که آقای دکتر فرمودن، ما در مورد موضوع بیماری مواردی رو داریم که قانونگذار موضوع فسق نکاح رو پیش بینی کرده. یعنی ما در مورد جنون به هر درجه باشه، چه جنون ادواری چه جنون اطباقی، این از موارد فسق نکاهه. توجه میکنی که اون حقوق قانونی زوجه هم متعلقه، یعنی مهریه تمام کمال دریافت میشه و از موجبات فسق نکاه هست، نیازی به درخواست طلاق نیست. نتیجه همانه، ولی عنوان حقوقی که برای طرح دعوی اینجا مطرح میشه موضوع فسق نکاهه.
من اینجا ضمن تایید فرمایش خانم دکتر و جناب ارجنگی، اما به یه نکته ای هم باید اشاره بکنیم. ما همیشه یه بحثی داریم در روانشناسی، میگیم داشتن یک سرپرست خوب به از دو سرپرست بد برای تربیت فرزند. اگر واقعا کسی به روان پریشی حاد دوچاره و درمان او زمان خیلی طولانی رو میبره به شکلی که باعث بشه که به لحاظ فرسودگی روانی طرف مقابل دچار مشکل بشه که طبیعتاً رو تربیت بچه اثر میذاره، اینجا ما یه مقداری با احتیاط سراغ این مسئله میریم که آیا باید در این زندگی ماند یا اینکه اون فرد رو واگذار کرد به کس دیگری برای درمان و ما سرپرستی بچه رو بگیریم که قرار نباشه برای درمان نسبی اندک یک نفر سه نفر دچار اختلال روانی و مشکل بشه.
در پی صحبت‌های آقای دکتر، من هم دقیقاً نظرشون رو قبول دارم، با توجه به اینکه اگر که فشار زیاد باشه به همسر و در از توان خودش رو از دست بده و نتونه اون زندگی رو در از بمونه، توی اون زندگی بمونه، و با توجه به اینکه فرزند شما دختر هم هست و با توجه به داده‌هایی که شما فرمودید میتونه تاثیرگذار باشه حتی روی دختر و این باعث بشه که من نتونم برای دخترم همون ارتباط قشنگ رو ایجاد بکنم و یک مادر خوبی باشم، چون که در اصل فشار عصبی هم دارم، میتونه در اصل خود همون دختر هم باشه بر اساس اینکه ما پدر رفتارهای رو انجام میده. ولی ترجیحی که من میدم این هستش که دوست عزیزمون، خواهشی که دارم حتما پیش یک مشاور دیگه تشریف ببرید و حتما پیش یک روانپزشک دیگه تشریف ببرید و تمام علائم رفتاری، تغییر چهره، تغییر رفتار و همه اینها رو توضیح بدید و بر اساس اینکه اطلاعاتتون کامل شد و بعد به نتیجه اینکه بخواید جدایی رو داشته باشید برسید، نه اینکه یک دفعه بخوام محیط رو ترک بکنم. چه بسا کسایی که من حالا مجبور هستم یک فیلم رو به شما بگم، فیلم بیوتیفول مایند رو اگر شنوندگان عزیز دیده باشن، شخصیت یک استاد دانشگاه هستش که اسکیزوفرنی داشتش، ولی همسر تمام سعی و تلاشش رو کرد، ارتباط عاطفیش رو حفظ کرد و اون شخص دوباره به زندگی برگشت و الان هم استاد دانشگاه است و در اصل میتونم بگم که جایزه نوبل هم گرفتش این فیلم و شخصیت های داستان واقعی بودن. یعنی تو حتی این اختلال های شخصیت که اسکیزوفرنی جز درجات خیلی بالایی هستش، باز هم برگشت به زندگی رو ما داشتیم. همه اینها برمیگرده به ارتباط عاطفی، محیط عاطفی اگر که توی خانه در از حکران باشه و ارتباطی که نزدیکان دارن، این میتونه شخص رو برگردونه، همراه با دارو درمانی میتونه در اصل موثر باشه. من توصیه‌ام به شما عزیز این هستش که انشالله که موفق باشید.
در ادامه و تکمیل فرمایشات آقای دکتر و خانم دکتر، منم پیشنهاد میکنم که در حوزه مددکاری باید خانواده هم به چنین مشکلی حتما کمک کنن، چه از طرف خانواده شما، از طرف خانواده همسرتون، تا با محبت انشالله این مشکلی که بالاخره برای هر خانواده پیش میاد، مشکل شما هم به خوشی حل بشه.
متشکرم.
از عموم خانم ها و آقایان علاقمند برای شرکت در برنامه پرونده دعوت می شود. در صورت تمایل با شماره پیامک 30035 و یا با شماره تلفن 22652397 تماس حاصل فرمایند.
تقدیم حضورتون شد برنامه پرونده با موضوع طلاق از رادیو گفتگو. چنانچه تمایل به شنیدن مجدد این برنامه دارید، دعوتتون میکنم اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید و فایل صوتی این برنامه رو در قالب 2 فایل 30 دقیقه‌ای از جستجو کردن شبکه رادیوی گفتگو در این اپلیکیشن به دست بیارید. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای طاهرخانی، همکار گزارشگرمون، که امروز در شهر مقدس قم حضور دارن. خدمت شما جناب آقای قائم خانی عرض سلام و درود داریم. فرا رسیدن ماه ذی‌قعده و ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو هم خدمت شما تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. از حال و هوای حاکم بر شهر مقدس قم بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب مینایی. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حضور گرامی شما و یکایک شنوندگان محترم و ارزشمند رادیو گفتگو سلام میگم. به نامه خودم تبریک عرض میکنم فرارسیدن سالگشت ولادت حضرت کریمه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو، و یه تبریک ویژه و خاص هم خدمت دختران ارزشمندی که در این لحظه شنونده رادیو گفتگو هستن. ان شاء الله به برکت نام حضرت معصومه سلام الله علیها زندگیشون پر از برکت و عافیت باشه. خدمت شریفتون بگم، من از روز گذشته رو شروع بکنم. اتفاقاتی که در شهر مقدس قم رخ داده تا این لحظه‌ای که خدمتگزار شما و همراهان ارزشمند رادیو گفتگو هستم. شب گذشته بعد از اقامه فریضه نماز مغرب و عشا، جشن بسیار باشکوهی با حضور زائران و مجاوران و خادمان حضرت کریمه در صحن آقای امام رضا علیه السلام برگزار شد که مراسم سخنرانی و شعرخوانی و مولودی‌خوانی بود و واقعا انقدر حجم جمعیت زیاد بود که تمامی صحنه‌های مختلف خصوصا صحنه آقای امام رضا علیه السلام جا برای سوزن انداختن نبود. صبح امروز هم ساعت 7 بامداد خیلی از زائران و مجاوران همراه شدن با خادمان حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها و در آیین خودسخانی حرم حضرت کریمه حضور داشتند و امروز کاروانی متشکل از خادمان حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که پرچم گنبد طلایی حرم بر دستانشون بود به عیادت بیماران رفتن در بیمارستان ها و همچنین استقبال از زائرانی که امروز حالا چه از طریق ایستگاه راهن، چه از طریق پایانه های مسافری و ورودی شهر مقدس قم مشرف میشدن شهر مقدس قم. لحظاتی هم هست که همایش دختران فاطمی در شبستان نجم خاتون حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها با حضور دختران زائر و مجاور برگزار شد و امروز که آغاز این روز از دهه کرامت هست، جشن های دهه کرامت در شهر مقدس قم آغاز شد که هم صبح هم عصر و هم بعد از نماز مغرب عشا در شبستان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم مراسم سخنرانی هست و هم مراسم جشن. امروز و در حقیقت بهتره بگم در ساعت 0 بامداد روز جمعه، روز آدینه که متعلق هست به آقامون امام زمان عجل تعالی فرج الشریف، هم با حضور منتظران عاشقان حضرت مهدی موعود عجل تعالی فرج الشریف در صحن جامعه مهدوی مسجد مقدس جمکران مراسم جشن برپا هست. این حال هوایی است که در این ساعات لحظات در شهر مقدس قم حکم فرما هست. من الان که دارم با شما صحبت میکنم در خیابان بهار هستم، به عبارت خیابان حرم نمای شهر مقدس قم هست. بله، گنبد طلایی حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها مقابل دیدگان من هست. به نیابت از شما همکاران عزیزم در اتاق تهیه و یکایک شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو دست ادب بر سینه میذارم و خطاب به نگین انگشتری شهر مقدس قم، دختر باب الحوائش، خواهر خورشید هشتم و همه بزرگوار آقای امام جواد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرضه میدارم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، یا فاطمه المعصومه، اشفعی لنا فی الجنه. انشاءالله که زیارتتون قبول باشه. شما سروندگان عزیز، همکاران گرانسنگ خودم، ایدی همه ما، اصلاح امر فرج آقامون امام زمان و انشاءالله دل هر کسی که امروز دخیل دلش رو گره زده به این نام مبارک شاد شاد بشه. اگر پرسش خاصی نداریم بنده از حضورتون خداحافظی بکنم.
جناب آقای قائم خانی، میدونم که در دهه کرامت توی شهرهای مثل شهر مقدس قم که شهر مذهبی است، همینطور شیراز که در نیمه این دهه ولادت حضرت شاه چراغ رو شاهد خواهیم بود و پایان این دهه، دهه کرامت، ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام رو در 11 روز از ماه ذی‌قعده شاهد خواهیم بود، مراسم های خاصی برگزار خواهد شد؟ از آنچه که در روزهای آتی، حالا شما تا روز جمعه فردا رو اشاره داشتید، قطعا مراسم هایی اگر روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو سپری بکنیم، باز هم در قم میدونم این دهه به شادباش و نورانی بودن معروف هست و اینطور خواهد بود. چه مراسم های خاصی رو وعده دادن که انشالله شاهد برپایش خواهیم بود؟
خواهش منجام این همه بخشش و خدمت شما و تنمندگان عزیز عرض کردم که از امروز جسته و به عبارت بهتر جشن‌های دهه کرامت صبح، عصر و بعد از نماز مغرب عشا در شبستان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه. با توجه به این حدیث معروف آقای امام رضا علیه السلام که هر کس خواهر من رو در قم زیارت بکنه عارفاً به حقها، به حق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها معرفت پیدا بکنه، فلح الجنه، بهش بر او واجب میشه. حلقه های بصیرتی هم در شبستان های مختلف حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها به واسطه این ایام برگزار میشه که بیشترین همایش و حلقه‌های بصیرت افزایی در شبستان نجم خاتون حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. خب بالاخره سمینارها و همایش‌های مختلفی هم در جای جای شهر مقدس قم به واسطه عباد شخصیتی حضرت کریمه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار میشه. قم معروف هست به شهر 444 امامزاده که 172 بقعه متبرک امامزادگان واجب و تعظیم هم درش هست. به واسطه ایام تعطیلات تابستان و خب اوقات فراغت خانواده، طرح‌هایی هم در همین رابطه در این بقاع متبرکه برگزار میشه به واسطه این دهه که خب این برنامه هم برنامه شاخصی هست که در قم جریان و سرایان داره.
درسته. باغ بابلان هم فکر کنم که مراسم خاصی حتما برگزار میشه، درسته؟ در شهر قم
باغ بابلان همین منطقه هست که در حقیقت محل عبادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، به بیت النور معروف هست که منطقه میدان میر قم هست. که هنگامی که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف در حقیقت به قم میان و نگینی میشن بر انگشتر شهر مقدس قم، اینجا 17 روز محل عبادتشون بوده. اونجا هم خب پسر مراسمی هست و عمده مراسمی که برگزار میشه در همین مکانی هست که الان من نایب و زیارتون هستم، یعنی آستان ملک پاسبان کریمی اهل بیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها که عمده مراسمی که هست در همین شبستان حضرت امام خمینی و شبستان نظم خاتون سلام الله علیها برگزار میشه.
سپاسگزارم، سپاسگزارم از شما آقای قائم خانی، گزارش کامل و جامعی که ما رو در کم و کیف و حال و هوای این روزهای شهر مقدس قم قرار داد. سپاسگزارم از همراهیتون. باز هم تبریک میگم ایام رو خدمت شما و از حضورتون مرخص میشم.
خدا نگهدار. عیدتون مبارک باشه.
عید شما مبارک. خدا نگهدار. به ساعت 12